شب آخر عمرش ز نگاهش بر فاطمه خود نگران است خدیجه، بر فاطمه خود نگران است خدیجه.
ستایش ویژه پروردگاری است که ماه مبارک رمضان را راهی از راه‌های خیر و رحمت شمرد و این ماه را به نام مقدس خود افتخار و شرافت داد. ستایش ویژه پروردگاری است که ماه رمضان را ماه روزه و آشتی، طهارت، نماز و عبادت قرار داد و این ماه را به نزول قرآن مجید اعتبار و احترام داد. پروردگارا بر روح مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و معرفت و فضیلت این ماه را به قلب ما الهام فرما و بر روزه‌ای که پسندیده ذات مقدس تو باشد توفیق من بخش. و اما در آستانه اذان ظهر امروز با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره مبارکه حجرات با صدای قاری ارجمند مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن مولانا ومقتدانا عليا حجة الله حي على الصلاة
وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه دوستان و سروران گرانقدر، طاعت و عبادات و روزداری هایتان با درگاه خداوند مهربان ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. همکاران خوب ما در واحد خبر آماده هستن که وارد استودیو پخش شوند و اخبار ساعت 12 را تقدیم حضورتان بکنن.
رد اتهام گروه بین المللی بحران علیه طالبان، تکرار وعده مهار گروه های تروریستی در افغانستان از سوی طالبان، و توصیه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیستی هوشیار باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان اتهامات مطرح شده از سوی گروه بین المللی بحران و همچنین در خصوص فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد. اسلام آباد بارها اعلام کرده است که گروه تحریک طالبان از داخل خاک افغانستان عملیات تروریستی علیه نیروها و منافع پاکستان را طراحی و اجرا می کند. گروه بین المللی بحران نیز به تازگی حضور گروه تحریک در خاک افغانستان را تایید کرده است، اما مقامات طالبان مثل همیشه صحت این ادعا را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه گزارش گروه بین المللی بحران درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را بی اساس خواند. با گفته یه سخنگوی طالبان، گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هیچ پایگاهی ندارد. مجاهد افزود نه تنها به تحریک طالبان پاکستان بلکه به هیچ گروه دیگری نیز اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده کنند. مجاهد با تاکید بر روابط خوب افغانستان و پاکستان گروه بین المللی بحران را به تلاش برای تخریب روابط دو کشور متهم کرد و در عین حال گفت مشکل تحریک طالبان پاکستان و پاکستان مربوط می شود نه افغانها، و اگر آنها بخواهند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند ما اجازه استفاده این کار را نمی دهیم. گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه در گزارش مدعی شد که فرماندهی مرکزی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر است و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان حملات تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان نیز بیشتر شده است. گفتنی است نمایندگان گروه تحریک طالبان و نمایندگان اسلام آباد دو ماه پیش برای دستیابی به صلح در کابل وارد مذاکره شدند، اما این مذاکرات به شکست انجامید و گروه تحریک پایان آتش بس را اعلام کرد. پس از اعلام این تصمیم، حملات تروریستی علیه منافع و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. طالبان مجدداً وعده جلوگیری از تهدید کشورهای همسایه افغانستان توسط گروه‌های تروریستی را تکرار کرد. طالبان در واکنش به نگرانی مشاوران امنیت ملی برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و نباید کشورها از این مسئله نگرانی داشته باشند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، افزود سراسر خاک افغانستان به خوبی تحت کنترل نیروهای امنیتی است و این نیروها به هیچ کس اجازه ایجاد اخلال امنیتی نمی‌دهند. مشاور امنیت ملی روسیه در نشست اعضای سازمان همکاری شانگهای در دهلی نو پایتخت هند گفته بود وضعیت متشنج افغانستان امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را به مخاطره انداخته است. سال گذشته داعش با انتشار تصاویر ویدیویی مسئولیت فایر راکت از خاک افغانستان و تاجیکستان را به عهده گرفت. چندی پیش هم برخی اخبار در خصوص تمرکز حدود 4000 نیروهای داعشی در شمال افغانستان منتشر شد، اما طالبان این خبرها را رد کرد. مقام طالبان از سازمان ملل خواستار به رسم شناخته شدن حکومت این گروه در افغانستان شد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان و شماری دیگر از مقامات ارشد این گروه، دیروز با روزا اوتنبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان دیدار کردند. مولوی عبدالکبیر با اشاره به اعلام عفو مخالفان سیاسی پس از کسب قدرت در افغانستان و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مقامات و شخصیت‌های سیاسی به کشور گفت طالبان تمام شرایط را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان، در دیدار با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که حکومت طالبان تمام شرایط برسمیت شناختن را تکمیل کرده است و باید از سوی جهان برسمیت شناخته شود و تأکید کرده که افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و به کسی هم اجازه مداخله در امور افغانستان را نمی دهد. معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان در بخشی از سخنانش گفته که داعش یک تهدید جهانی است، اما حکومت طالبان در افغانستان ریشه های آن را خشکانیده است. با این حال، باورمندی حکومت طالبان و حکومت همشمول ارجنهادن و گفتگوها، عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و تهدید نشدن کشورهای منطقه و جهان از خاک افغانستان و همچنان نیازمندی های افغانستان و کمک های بشری از موارد دیگری هستند که مولوی عبدالکبیر در دیدار با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد روی آن تاکید کرده است. نصیر احمد ترکی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
هیچ نظام نمیتواند بدون حمایت و پشتیبانی مردمی به حاکمیتش برای مدت طویل ادامه بدهد. بنابراین نیاز است تا طالب ها نقش و مشارکت مردم در ساختار قدرت را به اساس یک قانون که ما از آن به نام قانون اساسیات میکنیم تعریف بکنند.
معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان همچنان در این دیدار گفته که حکومت طالبان خواهان تعامل با جهان است و سازمان ملل متحد باید محدودیت ها را در برابر مقام های حکومت طالبان بردارد، زیرا به گفته وی این محدودیت ها مانع تعامل حکومت طالبان با جهان می شود. سید مقدم امین، آگاه رابطه بین الملل، در این باره می گوید:
هویت سیاسی طالبان در محاسبه جهانی هنوز قابل بحث است و امارت اسلامی هم به عنوان یک روند سیاسی شناخته نشده. طبیعی است که این یک چالش بزرگی است در ارتباط به روابط دیپلماتیک و تعامل جهانی.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد هم برای افغانستان در این دیدار گفته است کمک های بشری سازمان ملل برای افغانستان ادامه می‌یابد. بر اساس بیانیه ارگ، خانم اوتنبایوا تاکید بر حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم کرده است و گفته که سازمان ملل متحد در این زمینه تلاش خواهد کرد. همچنان در این دیدار خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انس حقانی، عضو ارشد حکومت طالبان و شماره دیگر از مقام های حکومت طالبان و همچنان مارکس بوتزل، معاون سیاسی یونما، نیز در این دیدار حضور داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مسئولین شفاخانه ولایتی تخار از تجهیز این شفاخانه و افزایش پرسنل آن خبر دادن. همکارم سمیع خاوری و گزارشی با این موضوع.
با فعال شدن چندین بخش مهمی صحی در بیمارستان ولایتی تخار، مشکلات بیمارداران در این ولایت کماکان حل شده است. همزمان با افزایش نگرانی ها از کمبود پرسنل در بیمارستان ولایتی تخار، مسئولان میگویند در کنار فعال شدن نزدیک به 10 بخش مهمی صحی، سقف کارکنان این بیمارستان را نیز افزایش داده اند. دکتر حیات الله امامی، امیر بیمارستان ولایتی تخار، میگوید این بیمارستان قبلا در 4 بخش نسایی ولادی، جراحی عمومی، وارد فعال و داخلی عمومی فعالیت داشت که اکنون علاوه بر ارتقای این بیمارستان از 150 به 200 بستر، نزدیک به 10 بخش فرعی دیگر نیز فعال شده است. با گفته آقای امامی، قرار است تا چند روزی دیگر با شمار پرسنل این بیمارستان نیز افزوده شود.
شفاخانه ولایتی تخار قبلا به 4 بخش عمده و اساسی فعالیت داشت. ما بخش‌های فرعی هم جدیداً فعال کردیم. بخش ارتوپدی است، چشم و همچنان بخش گوش و گلو، تنظیم خانواده، مشاورین روانی، بخش اولتراسان سالها در اینجا غیر فعال بود. خوشبختانه ما با دو دکتر در 24 ساعت فعال کردیم. مردم در بیرون سرگردان نمیشه. بخش ایکوکاردیوگرافی مثلا بخش تشخیصی است، قبلا غیر فعال بود، ما ایره فعال کردیم. تلمدیسن بخاطر تامین ارتباطات مریضا و ایره در شفاخانه ولایتی فعال کردیم. بخش هیمودیالیز، مریضای ما کندوز و کابل ریفر می شدن، خوشبختانه ما بخش هیمودیالیز شفاخانه ولایتی را فعال کردیم با 12 بستر، با 16 نفر پرسنل. شفاخانه ولایتی تخار 150 بستر بود، ما 200 بستر ارتقا کردیم، تشکیل 200 بستر منظور شده. انشالله در انقریب بستر ما در ایران میتیم.
همزمان با این برخی از پزشکان در این بیمارستان میگویند به دلیل کمبود پرسنل گاب با مشکل مواجه می شوند. دکتر محمد زایر، متخصص داخلی اطفال، میگوید پرسنل این بخش ظرفیت رسیدگی به 35 بیمار را در روز دارند، اما روزانه این پرسنل برای بیش از 100 بیمار رسیدگی می نمایند که این خود سبب می شود تا برای برخی از بیماران رسیدگی به وقت صورت نگیرد. قابل برشنا، یک دیگر از پزشکان این بیمارستان، میگوید نسبت به گذشته حال ادویه کافی در اختیار این بیمارستان قرار دارد و حقوقشان را نیز پایان هر برج به دست می آورند. او میگوید از نحوه فعالیت حکومت محلی در بخش بهداشت راضی است.
نسبتا خیلی خوب است، چون در وقت رو قرار داشت جلو کردن برزنی دولت دیگر دوا و وقت نیست هم دیگر همون مریضان متشنگلش دوا داریم و دانان پرسیدانان خیلی درست است دیگر پروکای مارشای ما داشت زیاد ما به وقت باش نمیدارتیم، اما خیلی خوشبخت دارم ما با ما مارشای ما را میگیریم و خوش هستیم.
در همین حال برخی از بیماران که قادر به صحبت کردن هستند میگویند از رسیدگی کامل پزشکان و پرستاران راضی اند. شجاع‌الدین، یکی از بیماران در این بیمارستان، میگوید 2 روز میشود که اینجا بستر است و از رسیدگی کامل پزشکان نیز ابراز خرسندی میکند.
ما 2 روز به هیچ اینجا بستر هستم. تا حال میبینم روی دکترها، نرسا، خدمایی که به اصطلاح توظیف برای پاککاری هستن بسیار خوب است، با مریضا روی بسیار نیک دارن، هر لحظه نوکریوالایش از مریضا مواظبت میکنن. در یک شفاخانه اگه که اقدر امکانات هم موجود نیست یا بمی امکانات کم اقدر پرستاری از مریضا میکنن، شخص خودم متشکر هستم از پیششون، راضی هستم از کارشون.
روزانه بیش از صدها بیمار به بیمارستان ولایتی تخار مراجعه میکنند که به گفته مسئولان 90% ادویه بیماران طور مجانی از سوی این بیمارستان اهدا میشود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت به برادران و خواهران مسلمان در جمهوری آذربایجان توصیه می‌کنیم نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیستی هوشیار باشند. جمهوری آذربایجان پس از 3 دهه روابط با رژیم صهیونیستی تصمیم به گشایش سفارت خود در تل ابیب گرفت، اقدامی که خشم گسترده مردم و گروه‌های فلسطینی را برانگیخت. همزمان با افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در تل ابیب، الکوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی از افزایش همکاری های ضد ایرانی اطلاعی باکو سخن گفت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان هم روز جمعه به جای پاسخگویی درباره توافق این کشور با رژیم صهیونیستی مبنی بر تشکیل جبهه متحد علیه ایران در ادعای بی اساس مدعی شد که ایران در ترور نماینده پارلمان این کشور دخالت داشته است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب درباره توافق رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان و طرح ادعای بی‌اساس از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در توییتی نوشت: از دولت جمهوری آذربایجان خواستیم در مورد سخنان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر توافق با این کشور برای تشکیل جبهه متحد علیه ایران توضیح دهد، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان تفره رفت و سراغ تامزنی‌های جدید علیه ایران رفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه این توییت تصریح کرد: آیا تداوم سکوت مهر تایید ضمنی بر اظهارات شریک استراتژیک باکو نیست؟ در همین خصوص سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییت دیگری نوشت: رژیم جنایتکار صهیونیستی از نزدیک شدن به کشورهای مسلمان هدفی جز ایجاد اختلاف و چند دستگی در امت اسلامی برای تحقق مطامع توسعه طلبانه خود ندارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین افزود: به برادران و خواهران مسلمان در آذربایجان توصیه می‌کنیم نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیستی هوشیار باشند. مدیر کل آیسیسکو 12 حمل روز جمهوری اسلامی را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. آیسیسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، 55 کشور جهان اسلام وابسته به سازمان همکاری اسلامی است. مدیر کل این سازمان از عربستان و مقر مرکزی آن در مغرب است. سالم محمد المالک، مدیر کل آیسیسکو، با ارسال نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تبریک 12 حمل و روز جمهوری اسلامی ایران بر متحد ماندن کشورهای اسلامی تاکید کرد. امروز 12 حمل در جنتری ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در حمل سال 1358 هجری خورشیدی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رد اتهام گروه بین المللی بحران علیه طالبان. تکرار وعده مهار گروه های تروریستی در افغانستان از سوی طالبان. و توصیه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیستی هوشیار باشید. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان و شماری دیگر از مقامات ارشد این گروه روز جمعه با روزا اوتنبایوا نماینده دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان دیدار کردند. مولوی عبدالکبیر با اشاره به اعلام عفو مخالفان سیاسی پس از کسب قدرت در افغانستان و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مقامات و شخصیت‌های سیاسی به کشور گفت: طالبان تمام شرایط را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان تصریح کرد: افغانستان عضو فعال ملل است و امید می‌رود که همچنان کشوری فعال در جامعه بین‌المللی باشد. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با حفیظ الله محمدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان را شنونده باشید.
رحمان رحیم، سلام و وقت همه شما بخیر. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با خانم رضا تنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هیئت همراهش گفته است حکومت طالبان تمام شرایط برسمیت شناختن را تکمیل کرده و باید برسمیت شناخته شود. مولوی عبدالکبیر همچنان گفته: ما خواهان تعامل با جهانیم و سازمان ملل متحد باید محدودیت ها را بر حکومت طالبان لغو کند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چرا حکومت طالبان در صورتی که بخواستهای جهان تن نداده باز هم خواهان رسمیت یافتن حکومتشان از سوی جامعه جهانی است؟
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری می دانیم که طالبان بر اساس یک توافق روی کار آمده است و در این توافق طالبان تعهدها و شرایط را ملتزم شده که در صورت روی کار آمدن اینها ملزم شده است که به این تعهدها عمل می کنه و شرایط را ملتزم شده و زمینه‌هایی برای تحقق بخشی این تعهدات و شرایط اینها به وجود می آورد. هرچند توافقنامه به طور کامل و با جزئیات تا هنوز برای مردم افغانستان و جامعه افغانستان روشن نیست، اما گفتگوهای بین الافغانی، فراگیری حکومت و پایبندی به ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان از محورهای اساسی این توافقنامه است. تا هنوز متاسفانه به این محورهای اساسی طالبان عمل نکرده و تا هنوز شاهد نقض حقوق اولیه زنان و ارزش‌های حقوق بشری توسط امارت هستیم و تا هنوز خواهران ما و جامعه زنان افغانستان از حق آموزش و تعلیم که حق اولیه هر انسان و یک حق اسلامی است محروم هستند. با وجود این به نظر می‌رسد که طالبان باید مشکلات خود را و این مشروعیت و مقبولیت و رضایتمندی را باید در درون جامعه افغانستان جستجو کنه و با رضایت و مقبولیت جامعه افغانستان بعدها به دنبال رسمیت جامعه جهانی باشد. با وجود این که به تعهدها عمل نشده و طالبان این شرایط و تعهداتهایی که ملتزم شده به او عمل نکرده، ولی باز هم درخواست رسمیت امارت اسلامی از جامعه جهانی و سازمان ملل دارد، ای به دلیل اهمیت رسمیت یک دولت در جامعه جهانی است، چون دولت در تعهدات خود، در روابط تجاری و در صلاحیت و وامداری میراث‌های گذشته در سطح جامعه جهانی نیازمند رسمیت هست. در صورت رسمیت نشناختن یک دولت توسط جامعه جهانی، دولت نمیتواند در روابط تجاری خود و در وامداری میراث‌های گذشته و همچنان صلاحیتی که برای هر دولت در جامعه جهانی برای او قرار داده و در سازمان ملل از اون صلاحیت‌ها، امتیازها برخوردار باشه.
درست در دیداری که مولوی عبدالکبیر با خانم تنبایوا داشته، همچنان خواهان لغو محدودیت‌ها بر حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد شده. و دیدگاه شما همین تعزیرات و تحریم‌ها بر حکومت طالبان در طی نزدیک به 2 سال گذشته نتیجه چه بوده؟ همینطور که شما بهتر می‌دانید، مسئله ممنوعیت کار و تحصیل زنان و همچنان حکومت همشمول همواره در کشور پا بر جاست. نظر شما در این مورد چیست؟
تحریم‌ها و تعزیراتی که بر امارت اسلامی صورت گرفته، هرچند کارایی لازم را نداشته، اما با وجود آن برخی از اعضای طالبان تلاش کرده که در راستای آموزش زنان، در راستای فراگیری حکومت و گفتگوهای بین الافغانی، که این تلاش ها نتیجه و اثر این تحریمات و تعزیرات بده. اما متاسفانه این تحریمات بیشتر بر مردم افغانستان و جامعه افغانستان تاثیر گذاشته، چون تحریمات ها بر روابط تجاری افغانستان با کشورهای همسایه و همچنان بر واردات و صادرات افغانستان تأثیر میگذاره و خواه ناخواه این تأثیرات بر بازار افغانستان تأثیرات منفی میگذاره. از این تأثیرات منفی مردم و اقشار عادی جامعه آسیب میبینه. لذا بهتر است به جای تأثیرات و تحریم با حکومت فعلی در تعامل و گفتگو باشد و از راه تعامل ارزش ها و هدف های خود را جامعه جهانی دنبال کند.
فکر میکنید چه عواملی سبب شده تا مسئله رسمیت یافتن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی اینقدر بدرازا بکشه و همینطور به دیدگاه شما نتیجه این وضعیت چه خواهد بود؟
طالبان بر اساس یک مانفیست و قرائت خاصی از دین شکل گرفته، یک گروه اسلامی افراطی به وجود آمده. الا طالبان از اعضای مختلف با تفکرات و اندیشه های مختلفی جمع شده و یک تضاد درونی بین طالبان از لحاظ اندیشه ها و تفکر وجود داره. برخی طالبان نگاهی بسیار سنتی و ارتجاعی داره که باورمند با آموزش زنان، تعلیم زنان و و سهمگیری و مشارکتی زنان در سیاست باورمند نیستند و اینها حتی برخی شاید اینها را مخالفی دین بدانند. و گروه طالبان فرماندهانی هستند که بسیار نگاه قومی و سنتی دارد که حکومت را منحصر به یک قوم و یک گروه میداند و با فراگیری و همشمول بودن حکومت باورمند نیستند. اونها ظرفیتی را نداره که گروه های مختلف و اقوام مختلف در حکومت شکل بگیره. پس یک تضادی درونی در درون طالبان وجود داره که تضاد درونی باعث شده که نتوانه به این تعهدات ها و شرایط خود طالبان عمل کنه و از طرف هم برای طالبان سخت است که عملا اقدام نمایه گروه های بر علیه اعضای مخالف خود در همچین شرایطی که اینها در جنگ هستند با جبهه مقاومت با داعش و در همچین شرایطی اینها از طرف یک تضاد درونی برخوردار است و از طرف نمیتوانه اقدامی برای رفع این تضاد کنه و ناچار و تناقضگویی ها و اینها وادار میشه و رسمیت دولت را از جامعه جهانی خواهان است. با در نظر داشت واقعیت های درونی جامعه افغانستان و سیاست ها و رفتار هایی که توسط امارت اسلامی در این مدت صورت گرفته به نظر می رسد خروجی روشنی برای افغانستان دیده نمی شد. افغانستان در یک سردرگمی و پیچیدگی شرایط و اوضاع روان هست که ممکن است با گرم شدن هوا و اینها عملیات های چریکی بیشتر شود و وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی که فعلا وجود داره هم خرابتر شود. از لحاظ فکری و تغییر در سیاست اینها بسیار بعید به نظر میرسه که طالبان برای جامعه زنان افغانستان مشارکت سیاسی و سهمگیری در ارگان های دولتی و مقامات بالا بدهد و یا حق آموزش را برای دختران افغانستان آزاد بگذارن.
تشکر شما آقای حفیظ الله محمدی آگاه مسائل سیاسی و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
درود دوستان و همراهان ارجمند، دعوت میکنم امینک شنونده برنامه روز سرنوشت باشید.
در روز 12 فروردین در سال 1358 بود که دنیا حکومتی به این نام و با این خصوصیات رو مشاهده کرد.
روز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکیشان. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با ویژه برنامه روز سرنوشت به مناسبت روز جمهوری اسلامی در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها از شما دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه روز سرنوشت باشید. از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 هجری شمسی به دعوت امام خمینی رحمت الله علیه همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 در سراسر ایران برگزار شد و 98.2% شرکت کنندگان در همه‌پرسی با دادن رأی آری با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی موافقت کردند. برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان می گفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیاز به رفراندوم نیست. اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند.
رئیس دولتی هم عرضشو می کنیم موقتا دولتی تشکیل بداد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بداد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور انتخابات هم درست بشد و اونها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان در رفراندوم بگذارد جمهوری اسلامی را. با اینکه من اعتقادم این است که دیگه احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی دادند، لیکن برای اینکه بهانه ها تمام بشد و شمارش آرا بشد و ما آزادانه باید یک همشکاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن.
امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در پیامشان خطاب به ملت ایران تصریح کردند این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می‌کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می‌کشاند و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی به غیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می توانید هر فرمی را که می خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید. رژیم سلطنتی یا هرچی را می خواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید.
باید در رفراندوم تبلیغ کنید که همه کس، همه قشرها، زن و مرد، از جوان 16 ساله تا پیرمرد در این شرکت کنند، زنها شرکت کنند، هیچ کس اهمال نکند. این سرنوشت ما در این رفراندوم تحقق پیدا می‌کند. یا اسلام انشاءالله و یا خدای نخواسته غیر اسلام.
در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب به اتفاق آرا وحدت ملی و یکپارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه‌پرسی فراگیر و تاریخی خود تاریخ ساز شدند. مردم ایران در این روز تومار استبداد و ظلم را برچیدند و به دوران سیاه استعمار و استبداد ستمشاهی در ایران پایان دادند. با برگزاری این رفراندوم نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت ملت شکل گرفت و الگوی یک نظام دموکراتیک بر اساس ارزش‌های اسلامی و آرای عمومی به وجود آمد. استاد رائفی پور.
تا قبل از رنسانس در اروپا بندگی بود، یعنی کلیسا حاکم بود، میگه بندگی تو کن گور پدر دنیا، راهباشون ازدواج نمی‌کردن، میل جنسی میل خدادادی رو سرکوب میکردم. زدن تو گوشت اینورم بگی قدرت رو سرکوب میکردم. اشتباه بود. بعد از رنسانس گفتن آقا گور پدر بندگی، فقط زندگی. چسبیدم به زندگی. میدونی جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی گفته که نه هر جفتتون دارید اشتباه میکنه. کدوم یکی؟ هر جفت. بندگی در کنار زندگی و زندگی در کنار بندگی و زندگی برای بندگی. رب بناتون فی دنیا حسنه و فی الاخره. آقا کرونا اومده بریم دکتر یا بریم حرم حضرت معصومه؟ دوتوش. یعنی به حضرت معصومه توسل کنیم یا بریم دکتر؟ هر دوتوش. چرا؟ چون پزشک رفتن بخش از دین منه. یه دی فقط گیر آخرت موندن، زدن تو کار همین درویشیگری. یه دی فقط چسبن به دنیا و اینا میشه. هر دوتوش با همه کی گفته؟ خطر اصلی جمهوری اسلامی برای اینا که اینجوری به ما حمله میکنه همینه. خدا شاد شما اون موقع مسیحیتون گفتون شما اشتباه میکنید. چی گفت آقا؟ قدرت رو باید استفاده کرد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قدرت رو به رسمیت میشناسیم، اون تو از آن خداست. شهوت هم به رسمیت میشناسیم. بری یه دینی پیدا کن مثل اسلام انقدر ساده گرفته بشه ازدواج. از این ور الان میگیم آی آقا قدرت اینجوری بدون افسار همینجوری استفاده میکنه. جنگ جهانی اول دوم راه انداختین. اشتباه آقا. یه شهوت رو رها کردی ول کردی مثل حیوان داری زندگی میکنه. اشتباه. ما نه قراره تشنگی بکشیم نه از جوب آب بخوریم، آب تمیز بخوریم. اینه.
تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرنها رنج و درد جلوه‌ای از وعده خداوند تبارک و تعالی و پیروزی مستضعفان بر مستکبران را ببینند.
آقا شما در رفراندوم شرکت می کنید؟
بله.
به چه چیز رای میدهید؟
به جمهوری اسلامی.
چرا؟
چون تنها مکتبی است که میتونه حقوق تمام مستضعفین را به دستشون برسونه و همه به حقوق و به حق خودشون در این مکتب برسن.
خانم سیز نمانتون رای سالس است؟
جمهوری اسلامی را.
سیز نمانتون رای سالس؟
جمهوری اسلامی.
میرونید اسلامیه، چون که دین ما دین و یکیه. ما اسلامیم، روی خدا، روی قرآن خدا و روی رسول خدا که دو سردار جهانه. ما اون دامن اونا رو گرفتیم. البته جمهوری اسلام هم اسلامی هم ما با ما رای دادیم.
ملت ایران با رأی 98.2% جمهوری اسلامی را به عنوان شکل جدید حکومت کشور انتخاب می کنند.
اگر حفظ اسلام جزئه فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.
امام خمینی در پیامی به ملت ایران 12 فروردین را روز عید نامیدند و گفتند صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند.
روز سرنوشت.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز حضور گسترده مردم در یوم الله 12 فروردین و رأی قاطع آنان را رأی اسلام و اندیشه های اسلامی برشمرده و می فرمایند یک خصوصیت دیگر هم در روز جمهوری اسلامی ما هست و آن این که آن روز عید فقط ما مردم ایران نیست، بلکه عید همه کسانی میتواند باشد که مسلمانند، یعنی نزدیک به 1 میلیارد جمعیت. آنها هم یعنی ملت‌های مسلمان عادت کردند که اسلام را در حال دفاع در موضع انفعال در حال انزوا ببینند. آن وقتی که یک ملتی در موضع تهاجم به قدرت‌های سلطه‌گر و تهاجم به نظام‌های بشری ناقص قرار می‌گیرد و اعلان یک جمهوری بر اساس اسلام می‌کند، این برای همه ملت‌های مسلمان مایه مباهات و سربلندی است. خلاصه خصوصیات گوناگونی در روز جمهوری اسلامی است.
راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام. همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلام، مردم و اسلام، مردم سالاری دینی.
بدیهی است با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران نظریه جدید در بین نظریه های سیاسی غربی و شرقی به وجود آمد که به دلیل هم اسلامی بودن حکومت و هم مردمی بودن آن مدلی جدید در جهان حساب می شود. در اصل 56 قانون اساسی ایران آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بد میآید اعمال میکند. آیت الله دکتر بهشتی:
هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره، با اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردند، خود به خود از این زمامدار میخواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند.
اما استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی علاوه بر تحولات داخلی، تغییراتی نیز در منطقه و نظام بین الملل به دنبال داشت. تغییراتی که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمنی آنان را علیه ملت ایران برانگیخت. از این رو حفظ استقلال هزینه‌هایی در برداشت و دشمنان این مرز و بوم با طراحی توطئه‌های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور شخصیت‌های سیاسی و انقلابی، تحریم‌های اقتصادی، ایجاد موانع و دشمنی در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ترور دانشمندان و فرماندهان مقاومت و همچنین ایجاد و آشوب و اختشاش در کشور سعی در خدشه‌دار کردن استقلال ملت ایران داشتند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای:
قرآن میگوید ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو نصرت کردید خدای متعال هم شما رو نصرت خواهد کرد. نصرت کردن خدا چیه؟ چه جوریه؟ نصرت کردن خدا یعنی سعی در تحقق اراده تشریعی الهی در روی زمین. جمهوری اسلامی بزرگترین مصداقش. هر کسی که جمهوری اسلامی رو نصرت کند، به هر شکلی نصرت کند، این انتنصر الله هست، خدا رو نصرت کرده است. اون وقت جوابش چیه؟ ینصر کن، خدا هم شما رو نصرت میکنه. مگر نشده اینجوری؟ از اول انقلاب مگر همین جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟ از اول انقلاب تا امروز کیا با ما مواجه بودن؟ این واقعا یک نگاهی دقیقی همه بکنن. البته اهل فکر و نظر میکنن این نگاه رو. از اول انقلاب قدرت‌های مادی درجه یک دنیا روبروی نظام جمهوری اسلامی بودن و نتونستن کاری بکنن. انقلاب وقتی در یک کشوری وارد بشود، طبیعت انقلاب اینه، یه مقدار آشفتگی و نابسامانی به وجود میاره. اینا در اون روزهای نابسامانی اول سعی کردن کشور رو تجزیه کنن، سعی کردن کودتا کنن، نشد. جنگ تحمیلی رو راه انداختن، 8 سال جنگ برای مملکت تحمیل کردن، از همون روزهای اول تحریم کردن. این تحریم هایی که شما میبینید تحریم های دنباله تحریم های اولی است، البته روز به روز هم تشدیدش کردن. خب کدام کشور میتوانه ایستادگی کنه؟ کدام کشور میتوانه در مقابل این همه تهدید مقاومت کنه؟ اما کشور نظام جمهوری اسلامی و ایران اسلامی مقاومت کرد، نه فقط خود رو نگه داشت، خود رو تقویت کرد. امروز قدرت جمهوری اسلامی با روزهای اول قابل مقایسه نیست. به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در یک مواردی قدرت جهانی، نظرش، رأیش در برخی از مسائل عالم از نظر و رأی قدرت‌های درجه یک دنیا مؤثرتره. امروز اینجوریه، تبدیل شده به یک چنین چیزی. یعنی نصرت الهی آمد، انتنصر اللهی که شما کردید دنبالش ینصرکم را آورد، خدا یاری کرد شما رو. اگر خدا یاری نمی کرد نمی شد. این انتنصر الله را ادامه باید.
با وجود این، اینک انقلاب اسلامی ایران با پشت سر گذاشتن 44 سال از پیروزی و با انبوهی از تجربه و دانش همراه با اتحاد و همبستگی مردم گام دوم خود را آغاز کرده است. در واقع با پاس آن انتخاب راستین در 12 فروردین، اکنون جمهوری اسلامی ایران بر فراز قله رفیع مقاومت اسلامی که شکوه، عظمت و استقلال را برای مردم برمغان آورد ایستاده است. دکتر رفیعی،
من یک کتابی رو توصیه میکنم دوستان ببینید به نام مأموریت به تهران. این کتاب مال جنرال هایزر. جنرال هایزر 14 دی آمد ایران، 14 بهمن هم رفت. 1 ماه مأموریت داشته به تهران، یه بارم بیشتر با شاه ملاقات نکرده، بدون هماهنگی با شاه هم اومد به ایران. یه کتاب نوشته مأموریت به تهران. ایشون جنرال 4 ستاره امریکایی است و کسیه که به هر حال توی ویتنام بوده، سابقه پرواز و نظامیگری زیادی داره، جایزه گرفته از کارتر. تو اون کتاب خاطراتشو از مردم میگه. میگه من یه وقتی به این نتیجه رسیدم کاری نمیشه کرد، سیل مردم بلند شدن. خب انقلاب پیروز شد، تا امروزم ده ها انتخابات واقع شده، هر انتخاباتی هم تایید نظامه، بالاخره مردم به این سیستم رأی دادن. عزیزان،